امروز در اختیاریه از شما پرسیدیم سخت‌ترین تصمیم زندگیتون چی بوده و همچنان منتظر پیام‌ها و تماس‌های تلفنیتون هستیم.
به نظرم سخت‌ترین تصمیم چند سال پیش گرفتم و اونم این بود که دیگه نمیخواستم با یکی از همکارام برای اداره با هم بریم با هم برگردیم. حالا اینکه چرا سخت بود، چون من با این خانم از زمان ابتدایی تا موقع ورود به دانشگاه همکلاس بودیم، بعدش با هم همکار شدیم و خب ایشون فکر کرد که من هنوز هم میتونم باش رابطه صمیمانه‌ای داشته باشم، اما به هر حال به خاطر بد رفتاری و حرفای بد ایشون این تصمیم سخت رو گرفتم که دیگه باهاش نرم و نیام.
سلام، من سخت‌ترین تصمیم زندگیم دقیقا زمانی بود که میخواستم برم سربازی، جنگم بود، واقعا خیلی از دوستان شهید شده بودن، میگفتن نرو، ولی خب رفتم آموزش تکاوری دیدم، ولی واقعا خواستم یادی کنم اینجا از تمام شهدا، جانبازان، ایثارگران. واقعا سخت‌ترین نوع تصمیم زندگی به نظر من اینو گرفتن که ما امروز ایرانی آباد و آزاد و با اقتدار بشه باشیم. خواستم تشکر و قدردانی کنم، واقعا روحشون شاد، رایشون همیشه پاینده و استوار باشه.
نوشتن برامون سخت‌ترین تصمیم زندگی من زمان خدمت سربازیم بود، با اینکه اصلا معلوم نبود سالم یا حتی زنده برگردم، باز هم رفتم و حتی شهادت نامه خودم رو هم امضا کردم. در پایان نوشتن یاد تمام ایثارگران و جانبازان و شهدای عزیزمون گرامی و راهشون پاینده و استوار. کاش اسم خودشون هم می‌نوشتن. مردمان این دیار اهل هر قوم و قبیله‌ای که باشند، سفره‌های با برکت خونه‌هاشون به مناسبت‌های مختلف پیش روی هر آشنا و غریبه گسترده است. در اهل ایمان امروز و مرور آداب و رسوم اقوام ایران زمین، سری می‌زنیم به رسم سفره‌داری و سفره‌های ایرانی در ماه مبارک رمضان.
يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين.
در ماه میهمانی خدا چه جایی شکوه منتر از خانه خدا برای پذیرایی از روزه دارن. مساجد مهمان خانه می شوند برای پذیرایی از بندگان و برندگان، و مؤمنان یا رزق روزی در دست از مسجد بیرون می روند و یا در شبستانی که به سفره خانه خان الهی بدل شده به تناول مشغول می شوند.
ما از قدیم الایام شهر یزد که سنت حسنه که بوده سفره افطاری می نختم، بعدش هم بعد از سفره افطاری به رسمی به قول من وسیله رحم دوستان آشنایان و مشکلاتشون میگفتن و بزرگتر بالاخره مشکلات کوچکتر را تا اونجای که از دستشون برمیمده حل و فصل میشه.
رسم رایج ایرانیان مسلمان دعوت یکدیگر به افطار و اطعام است. در فرهنگ ایرانی قسم به نان و نمک قسمی محترم و نشکستنی است و رمز این سفره های پربرکت نمکگیر شدن همه مؤمنین است به یک دیگر.
ما روزه هم میگیرم برم سر کار، از صبح برم تا ساعت دو دو نیم سر کار کار منه، دیگه خسته هم مونده هم میگیم باز مجبورم برم از اون چامتر آب بیارم، ظرف ببرم، رخ ببرم، باز بوشیرم بیارم، خسته هم دیگه. افطارم که همینجور درست منم افطاری میخورم، باز همون قزار هرچی میمونه برای سحری نگاه میدارم، سهر ورم خزم باز به همو که سهری منه.
از این سفره و ظرف‌های غذا، اگرچه امروز خود هنری ویژه به نام سفره آرایی نام گرفته است، اما زیبایی سفره افطار از قدیم اهمیتی ویژه داشته است. زینت بخشی به سفره افطار نه تنها ضیافت ماه مبارک رمضان را با شکوه تر می کند، بلکه به واسطه تنوع رنگ و چیدمان خاص آن موجب تأثیرات مثبت روانی در انسان و تجدید انرژی روزداران می شود. اما کیست که نداند شکوه و زیبایی سفره افطار و هر سفره‌ای آدمی است که روزدار می نشیند، با وقار روزی می خورد و بندوار شکر می گذارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پروردگارا تو را قسم می دهم به حق این سفره شام ماه رمضان، تو نگهدار همه جوانهای اسلام باش. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت می دهم به حق این سفره افطار ماه رمضان، بلا از جان همه جوانهای ایران دور کن.
امسال را گرمی گذاشته برای همه که، اما انشالله برای همه که صحت سلامتی و سالمی باشد. ماه رمضان آخرین جوان نباشد، صد سال عمر باشد با سلامتی.
سفره در باشکوه ترین لحظه های جمعی ایرانیان حضوری به یاد ماندنی دارد. سفره افطار، سفره هفت سین، سفره عقد، سفره شب یلا، انواع سفره های نذر و نیاز و البته مهمتر از همه اینها سفره رزق و روزی. در بسیاری از روستاهای کوهپایه تهران رسمی به نام شب دوری یا مجمع انجام می شود. هر خانه افطاری متناسب با ذوق و سلیقه خود تهیه کرده و به مسجد می برد. پس از اذان و ادای نماز، مجمع های غذا میان جمع تقسیم می شود. همه مهمان سفره هم می شوند و همه شریک هم در نذری مشترک و متنوع. در این حال هیچ کس از نوع، میزان و مزه غذای دیگری با خبر نمی شود تا رنگ تمایز میان دارا و ندار معلوم هیچ کس نگرد.
اموات خورنده همه را بیامرز به حق حق نبی المطلق رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما در ادب لور یک نکته داریم به نام کاسمسا، کاسه همسایه. خیلی جالبه این نکته، یعنی این روابط اجتماعی در گذشته و خصوص در ماه رمضان به این صورت بود که من یادم هست در یه حیاتی حداقل 10 تا اتاق وجود داشت، هر اتاق متعلق به یه نفر بود. اینا هر کدوم یه غذا درست میکرده برای خودشون، خب خیلی خوب، ولی این غذا رو تنها نمیخوردن و صرف نمیکردن، بلکه بخشی از این غذا متعلق به همسایگان دیگر بود. بنابراین میدیدی از این اتاق به اون اتاق یک کاسه ای، حالا یا آش بود یا شوربا بود یا پختنی، به هر صورت به یه همسایه بغل دست میرسید. به این دلیل چون کاسه به همسایه میرسید بهش گفتن کاسمسا، و این کاسمسا تحریف شده یک کاسه همسایه بود که واقعا باید گفت که صفایی داشت که حد و حصری نداشت. چرا؟ بدانی که بعضی‌ها معتقد بودن که غذایی که ما درست می‌کنیم بو داره و این بو به اطفال میرسه و خوششون میاد، بنابراین ما از قلقومون پایی نمیره وقتی احساس بکنیم ممکنه کسی حواس کرده باشه از این غذای ما خورده باشه. در نتیجه می‌بینید در یک حیاتی که شاید 10 نفر وجود داشت، 10 نوع غذا سر سفره بود. این 10 نوع غذا مال 10 تا خانواده بود. حالا هر چی شما یه مقداری از اون که می‌خورید احساس می‌کردید در سهم سفره اونها شما اینجا یک قسمتی داشتید. به هر حال این صفا و این محبت و این شاید خلوص رو ما امروز نمیبینیم. دلیلش هم اینه که امروز زندگی شکل ماشینی به خودش گرفته. حتی خیلی افراد ممکنه الان که ماه رمضان هست میخوان افطار بکنن، برن رستوران غذا بخورن. هست این واقعیت. ولی در گذشته به این صورت نبود. هر کس هر چه داشت در حد اقل امکاناتش با دیگران تقسیم میکرد و سهیم بود. این هم یکی از این محسنات ماه رمضان بود که هیچ کس بدون افطاری نمیمون.
میتونم حس کنم عطر تو رو باز سر این سفره های وقت افطار. همیشه وقتی که من کم میارم میبینم دستمو میگیری هر بار. تو این شبا که میپیچه صدایم از اون تو کوچه ها وقت نمازم. همه دستا به سمت توست میدونم در رحمت به روی همه بازه. در رحمت به روی همه بازه.
در برنامه امشب اختیاریه بر اساس آیه 32 از سوره مبارکه مائده به موضوع حیات بخشیدن پرداختیم.
الشوق طال والقلب سما نحو السما مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان رمضان رمضان
اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن، راهی که آدمی را برساند به نور، به شور و به شعور برآمدن از سمت کسالت ناتوانی. اختیار نام دیگر توان عاشقانهای ماست.
رمضان 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 یا حبیب. رمضان ليتك دوما قريب. ليتك دوما قريب.
نسیم رمضان در کوچه باغ زندگی وزیدن گرفته است. احساس شریفی است که می توانی خودت را بخوانی به گذشتن از تعلقات خاطر و گذاشتن آثار حسن بر قلب و اندیشه دیگران. بازگو تا قصه درمانها شود، بازگو تا مرهم جانها شود. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما.
صبح که از خونه می رفت پشت سرش چارقول می خوند. غروبا چشمش به در بود که برگرده از سر کار. دیر که می کرد می اومد دم در. از آخر کوچه زل می زد به سر خیابون. صدای موتورشو می شناخت. با اینکه موتور مجید فرقی با بقیه موتورها نداشت، از دور دنیا همین یه پسر رو داشت. تنهایی و به زحمت بزرگش کرده بود. حالا هم نوناورش بود، چشم و چراغ خونش بود، همه امید و آرزوش. میخواست توی رخت دامادی ببیندش، ولی روی تخت بیمارستان دیدش.
طول کشید تا براش توضیح بدم که مرگ مغزی یعنی چی. طول کشید تا کنار بیاد با واقعیت و راضی بشه به دل کندن از پاره تنش. ولی امضا زدنش پای برگه رضایت برای اهدای اعضا طول نکشید. آخه دوست داشت قلب پسرش همچنان در حال تپیدن باشه. انتخاب از بین خوب و بد سختی و دشواری نداره. کاش همه انتخاب ها به همین آسونی بود. ولی بعضی وقتا باید از بین دو گزینه خوب فقط یکی رو انتخاب کنیم و اون یکی رو کنار بذاریم. اینجور وقتا تصمیم گیری دشواره و دل و عقلمون نمیدونن چه کار کنن. گاهی وقتا باید از بین بد و بدتر یکی رو انتخاب کنیم و دلمون به هیچ کدومش راضی نیست. ولی باید تصمیم خودشو بگیره. از اهالی شهرستان بانه بود. همیشه امنیت در منطقه و محل خدمتش براش در اولویت بود و در همین راه هم جونش را از دست داد. سرهنگ دوم شهید تورج اردلان زمانی که در قید حیات بود خودش رو وقف تأمین امنیت شهروندان کرد و زمانی هم که به شهادت رسید با اهدای عضو به تعداد زیادی از شهروندان نیازمند به اهدای عضو زندگی دوباره بخشید. برنامه امروز رو با افتخار تقدیم می‌کنیم به تمام شهدای امنیت، به خصوص شهید سرهنگ دوم تورج اردلان.
یک آیه، یک نشان.
قرآن یکی از نامه‌های مبارک قرآن ذکر است. قرآن ذکر است یعنی چه؟ یعنی مذکر است، یاد آورنده است. قرآن ما رو به یاد میاره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم
والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
يا رحمن.
خداوند متعال در آیه 15 و 16 از سوره مبارکه فاطر فرماید: یا ایها الناس، ای مردم، انتم الفقراء الی الله، شما به خدا محتاجید، فقیر در پیشگاه خدا هستید، همتون نیازمند به خدا هستید. و الله هو الغنی، خداست که بی نیاز مطلقه، خدا از همه بی نیازه. و الله هو الغنی الحمید، هم بی نیاز مطلقه و هم ستوده است در همه حال. ای یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید، خدا اگر بخواد شما را از بین میبره و یه مخلوقات جدیدی، انسانهای جدیدی، دوران جدیدی رو میاره به جای شما، جایگزین میکنه. باور کنیم این جمله رو: انتم الفقراء الالله و الله هو الغنی الحمید، خدا از ما بی نیازه، هیچ نیازی نه به اصل وجود ما داره، نه به اعمال ما، نه به خیرات ما، نه به دعای ما، نه به مثلا ذکر گفتن ما و نماز خوندنمون، نه، ما هستیم که به این چیزا نیاز داریم. و خدا اگر به ما دستور میده برای انجام اینها، برای اینه که اون نیازی که خدا میداند ما داریم اون تکمیل بشه، اون بهش پرداخته بشه و بها داده بشه. اینو باور کنیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. خدا انشاءالله به همون توفیق بده درک بکنیم مطلب رو و از محضر قرآن بیشتر فیض ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به راز با بیمک، بی سر و سراز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن، با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43، لنت ترمز مدرن تندیس.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو منو آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامدم اینجا.
قیمت رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبرم دیدی؟ کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدن. من نمی آوردم اینجا، چی کار میخواستی بکنی ها؟
بابا باز شروع شد. آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم، بعد اومدم اینجا. اینا که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو تلف کردی؟ برای چی وقت منو؟
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
صدای شهر.
نوزده و پنج و پنج دقیقه و آخرین بخش صدای شهر عصرگاهی، دعوت میکنم ما رو بشنوید.
ترافیک.
بزرگراه شهید یاسینی در حال حاضر در مسیر شمال به جنوب ترافیک سنگین داره. اگر این مسیر رو میرید بدونید که از بزرگراه شهید باقری تا خیابان فیروزی در این مسیر ترافیک سنگین هست و در ادامه هم بزرگراه بسیج از خیابان فیروزی تا بلوار زمزم ترافیک سنگین رو داره. اما بریم سراغ بزرگراه امام علی و شمال به جنوب این بزرگراه که ترافیک سنگین رو در اینجا از بزرگراه شهید سلیمانی می‌بینیم تا محدوده خیابان خاوران. به بزرگراه بسیج اشاره داشته باشیم و برای دوستانی که جنوب شمال این بزرگراه رو میخوان طی بکنن بگیم که از میدان بسیج تا خیابان شهید رحیمی در حال حاضر اینجا وضعیت ترافیک سنگینه. اما بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب هم کندی حرکت خودروها رو داره، از تونل توهی تا محدوده بلوار بریانک. و بزرگراه شهید همت هم که معمولا ترافیک سنگین رو این ساعت‌ها داره، شرق به غربش الان از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار جنت آباد وضعیت ترافیک سنگین رو داره. و بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی رو براتون بگم که جنوب به شمالش از بزرگراه شهید همت تا محدوده میدان پونک ترافیکش سنگین هست. و همینطور بزرگراه شهید لشکری هم حجم زیاد خودرو و ترافیک سنگین رو در مسیر شرق به غرب داره، از میدان آزادی تا بزرگراه شهید ستاره. اما از شما پرسیدیم کمبود جای پارک خودرو در خیابان‌های مرکز شهر طبق مشاهدات و گفته‌های شما چگونه است؟ بریم یکی دو تا از تلفن‌هاتون رو بشنویم.
این موضوع ذهن خود منو خیلی مشغول کرده که آیا واقعاً مسئولین این نکته رو نمی‌دونن یا اینکه براشون اهمیت زیادی نداره، یا اینکه برنامه‌ای ندارن براش، یا اینکه نه همه اینا هست اما نمی‌خوان کاری کنن. در این حساب تعارضاتم زیاد می‌بینم. مثلا تو خیابون سئول یه دادگاه سرپرستی هست، حالا یه نمونشه، یه دادگاه خانواده هم هست. مثلا دادگاه سرپرستی کنار خودش کوچه رو کلاً مسکونیه، گیت گذاشته، ماشینای کارکنای خودشو اونجا پوشش میده. اون وقت آدمایی که میان اونجا کار انجام بدن همه معطلن. من خودم یه بار با سختی مثلا جا پیدا کردم اینجا پارکم، دوباره اومدم یه جریمه‌ام کرد. گفتم خب مثلا اینجا لاین سرعت، گفتم یه خیابون خلوت این کنار چجوری شما مثلا حساب میکنید بعد تو کوچه بس کوچه‌هاش این و من اصلا این جایی نیست. اون یه نمونهشه. یا مثلا میدون صرف سعادت آباد پر از جاهای اداری بانک و اینا و جانی و موضوع بعدی که الان تو برنامه هم اشاره شد این که پارکینگ هست و پارک نمی کنن، اونم باز تو دستورات بودنش باز همونم مسئله است. ممکنه کسی یه جایی مرتب کار داشته باشه و براش همون پرداخت هزینه پارکینگ هم مشکل باشه.
عرض و سلام و ادب دارم از زحمت کشان شهر عزیزمون. میخواستم در رابطه با این ترافیک و خیلی خیلی شلوغ روبروی بیمارستان خاتم الانبیا صحبت کنم. واقعا یه مریضی میخواد از 200 متری خیابون بیاد بره داخل بیمارستان، بگم نیم ساعت سه رو وقت میبره. یه فکری با اونجا بشه، یه سری بزنید ببینید اونجا چه خبره. خیلی ممنون میشم. مجید سبزی‌پور هستم از تهران.
آقایون محترمی که تماس گرفتید با صدای شهر و در مورد موضوع گفتید خیلی سپاسگزارم از شما و همطور از دیگر شهروندانی که تلفن کردید. اگر فرصت نشد پخش کنیم ببخشید، ولی ما حتما پیگیر موضوع هستیم. امروز هم تلاش کردیم با مسئولین تماس بگیریم، موفق نشدیم، ولی حتما این موضوع رو با مسئولین مرتبط در میون می‌گذاریم برای شما جواب‌های مناسب امیدوارم که بگیریم. خیلی سپاسگزارم که صدای شهر اسگاهی رو هم همراهی کردید و خدا نگهدار.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. تدوین بسته ویژه برای ارتقاء معیشت پاکبانان پایتخت برای افزایش امنیت شغلی این بخش از جامعه و پاسخ شهرداری تهران به تشابه ظاهری المانهای ماه مبارک رمضان در پایتخت با سایر کشورها. به نام خدا با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما.